ساعت 11، اینجا جام جم، رادیو تهران، صدای پایتخت.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه.
ولی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم، این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه شخصیت پخته و مسئولیت پذیر، کسی که تو طبیعت بزرگ شده و سرد و گرم روزگار رو چشیده، از کودکی کارای بزرگی بهش سپرده شده، بارها تو شرایط سخت مقاومت کرده و تصمیمای مهم گرفته. یه شخصیت ساده و بیریا که خیلی خوب بلده چجوری کنار دیگران با گذشت و فداکاری زندگی کنه. همیشه مستقیم با خدا و طبیعتش سر و کار داشته که خیلی بیشتر از اون چیزی که کار کرده بهش داده. این مربی سخاوتمند اونو خوش برخورد و مهمان نواز کرده. با تن سالم و جسم ورزیده‌ای که داره، از کار پرزحمت ابایی نداره. همیشه تلاش میکنه خودش کارای خودش رو انجام بده تا کمترین وابستگی رو به دیگران داشته باشه. اون ریشه در زمین داره و میتونه گنجینه‌های خداوند رو از زیر زمین بیرون بکشه و با کمترین انتظار نیازهای بسیاری از مردم رو تأمین کنه. اون یه روستاییه.
خوشا به حالت ای روستایی.
رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه زنده زربین با موضوع اقتصادی. دعوت میکنم بشنوید.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگی.
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن. الان چند روز کارشون تموم
شده. خواستم ببینم اگه میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمی‌کنن.
10 روز پیش کارت ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، اما از یک در واقع عملکرد نداشته شو مصرف.
مسئولین چه میگویند؟ زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت. زربین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین هاشمی ام و اینجا زربین رادیو تهرانه. وقتی که پیش فروش سکه توی بهمن ماه سال 1396 آغاز شد، بانک مرکزی ایران توی اقدام تشویقی به خریداران اعلام کرد که پیش فروش سکه مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشه. اما حالا یک سال و چهار ماه از اون دوره گذشته و اونطوری که سازمان امور مالیاتی گفته، خریداران سکه باید بر اساس تعداد سکه که خریدن مالیات بپردازن. نکته‌ای که امروز می‌خوایم در ذره‌بین به اون بپردازیم. در گفتگو با کارشناسان مختلفی که امروز با ما در ذره‌بین همراه هستند، موضوع مالیات بر سکه های پیش فروشی رو میخوایم که بررسی کنیم و از شما هم میخوایم که با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 30094 و نظر خودتون رو درباره طرحی که سازمان امور مالیاتی به اون اشاره کرده بدونیم. با ما با 30094 در ارتباط باشید و برامون پیامک بفرستید. اما امروز در استودیوی ذره‌بین جناب آقای محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور مهمان من هستند که سلام میکنم بهشون.
من هم سلام و عرض ادب خدمت شما دارم. ریاست اتحادیه کشور نه تهران.
عذرخواهی میکنم ازتون، اطلاعاتی که به من رسیده بود اشتباه بودش. اشکال نداره، ایشالا کشورم یه وقتی شما رئیس اتحادیهش میشید. عرض به خدمتتون که البته مهمان تلفنی هم همزمان داریم که من باید سلام کنم بهشون، جناب آقای محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی اداره مالیات کشور.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مهمانان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای ابراهیمی، من میخوام از شما شروع کنم سوالاتم رو و با این نکته شروع کنم که شما زمانی که در حقیقت سکه داشت پیش فروش می شد، سازمان امور مالیاتی اساسا صحبتی بر این نکرد که قرار مالیاتی دریافت بشه. الان یک سال و چهار ماه گذشته و حالا به هر دلیلی، آنچه که حباب قیمت سکه مطرح هست، آنچه که افزایش قیمت سکه است یا هر چیزی شبیه این، سازمان امور مالیاتی اومده طرحی رو داده که ما قرار مالیات بگیریم. ماجرا اینه که واقعا فکر نمی کنید که این یه مقداری شاید خلف وعده باشه که یک زمانی ما بگیم که اساسا مالیاتی نمیگیریم و مردم برن خرید کنن، بازارمون یه مقداری آرامش پیدا کنه، بعدش بگیم حالا که خریدین ما قرار مالیات بگیریم ازتون؟
درست. عرض کنم خدمتتون که در رابطه با این بحث یک ابهاماتی رو هم من سایت ها رو نگاه میکردم در بین مردم بود و منعکس کرده بودن. بانک مرکزی گفته بود که اینها مشمول مالیات نیست. من حتی به سایت بانک مرکزی هم مراجعه کردم، در اون تاریخ ها مشخصا اعلام شده. ببینید، یه تفکیکی ما اینجا قائل بشیم. ما هرگز در این بخشنامه خلف وعده نکردیم. مالیات اون چیزی که در بانک مرکزی اعلام شده بود و هنوز هم هست و پا بر جاست، مالیات بر ارزش افزوده است که ما در مورد سکه فقط این رو تو مبادی اول، یعنی بانک مرکزی، لحاظ میکنیم و اخذ میکنیم و در سایر کسانی که خرید میکنن هیچ گونه مالیات بر ارزش افزوده ای نمیپردازن و الان هم به همون شکل ما در مورد اون مالیات هیچ وقت نگرفتیم و در این بخشنامه هم اشاره نشد. اما مالیات بر درآمد، هر کسی که درآمدی در کشور داشته باشه باید مالیات بده. خب قبلا ممکنه شما 5 تا سکه 6 تا سکه میرفتید از یه سامانه خرید میکردید، در سازمان مالیاتی ثبت نام نشده بودید، خب مجموعا چون فعالیت شما زیر سقف معافیت بود هیچ موقع پیگیری هم نمیشد. الان هم در بخشنامه همین موضوع لحاظ شده، یعنی ما گفتیم کسانی که تا 20 سکه خریدن مثلا نیازی به بحث اینکه بیان مالیاتی بپردازن ندارن، چون درآمدی که براشون متصوره با فرض اینکه این سکه رو فروخته باشن ممکنه که کمتر از رقم معافیت‌های سالانه باشه. استدلال دارید که این معافیت سالانه مشروط بر اینه که اظهارنامه داده بشه. به همین دلیل ما یه امکانی هم در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم داریم که در بودجه امسال این رو اعلام کرده تا 30 برابر درآمدهای در واقع سقف معافیت میتونیم از اون سامانه، از اون امکانات استفاده بکنیم. اون امکان اینه که سازمان مالیاتی با لحاظ قرار دادن ارقام و اعمال یک سری معافیت ها یه عددی رو مشخص کنه در مورد این درآمد و مالیات بگیره. خب طبیعتا اگر این درآمد وجود نداشته باشه، یعنی کسی مثلا سخت و سکه گرفته و این سکه رو نفروخته باشه، خب براش این امکان رو گذاشتیم که اعتراض بکنه، بررسی بشه، مستندات داشته باشه، انجام. اما اینایی که فروختن یا بایستی مستندات به ما بدن که آقا چند فروختن، چجوری فروختن، که این رو برای افرادی که بالای 200 سکه به اصطلاح خرید کردن ما این امکان اینکه تو اظهارنامه مالیاتشون مستنداتشون رو بیارن رسیدگی دقیق بکنیم هست. ولی کسانی که زیر این 200 سکه بوده براش روی امکان رو باز کردیم که آقا ما معافیت رو لحاظ کردیم، پیشبینی هم کردیم که متوسط چند فروختید، چقدر سود بردید، 50% اون سود رو هم به عنوان هزینه کنار گذاشتیم، محاسبه کردیم، رسیدیم به یه عددی مثل 150 تومن. گفتیم کسانی که مثلا زیر
آقای ابراهیمی یه لحظه این معادلات رو بذاریم کنار. سوال من خیلی واضح تر از این حرف هست. من دارم میگم شما یک زمانی گفتین که ما مالیات نمیگیریم الا مالیات بر ارزش افزوده. درست؟
نگفتیم که نمیگیریم. کی گفتیم نمیگیریم؟
آقا در تمام سایت ها این اومده.
عرض میکنم من که براتون توضیح دادم.
اون چیزی خب همین شما هم همین الان دارید میگید مالیات بر ارزش افزوده است. با اینم هیچ که مشکل نداره. 9% پرداخت میکنن. الان اون چیزی که الان اون چیزی که دارم میگن بحث مالیات عمل کرده،
مالیات بر درآمد،
مالیات بر درآمده. حالا بعضی جاها به عنوان مالیات عمل کرده ازش یاد کردن. من دارم میگم این مالیات عمل کرد یا مالیات بر درآمد که شما دارید میگید 150,000 تومان، بعضی از سایت های خبری رسمی کشور دارن میگن 200,000 تومان، که هیچ جوره اون 9% نمیشه. و نکته که وجود داره من میگم آقا اصلا این رو هم شما میخواستیم بگیریم، چرا از اول نه؟
اجازه بدید من فکر کنم یه مقداری موضوع مبهم شد. ببینید من عرض کردم خدمتتون مالیات بر ارزش افزوده نمیگیریم و نگرفتیم. آن چیزی که الان صحبتش هست مالیات بر درآمده. شما وقتی که یه ملکی رو میخرید، زمان خرید کسی به شما نمیگه که آقا شما مالیات باید بدید. زمانی که میفروشید مالیات بر درآمد پرداخت میکنید. من که حقوق میگیرم مالیات بر درآمد حقوق پرداخت میکنم. خب مسلما کسی که رفته سکه هم خریده مالیات بر درآمد فروش سکه باید پرداخت بکنه. این مالیات اینه، مالیات بر ارزش افزوده نیست.
الان این مالیاتی که شما دارید میگید الان سازمان امور مالیاتی داره تصویب میکنه و میگه که بعد اجرایی بشه،
بله.
در مورد سکه های پیش فروش شده مگه نیست؟
نخیر، در ببینید سکه پیش فروش شده یعنی در واقع من پیش خرید کردم، هیچ مالیاتی بهم تعلق نمیگیره. تو همین بخشنامه هم گفتیم اگه کسی 97 این سکه رو تحویل گرفته ولی نفروخته، مثلا فرض کنید بنده یه تعداد سکه گرفتم مثلا برای مهریه، برای بدهیم خرج کردم، پولی تو بانک آوردم تبدیلش کردم به سکه نگرداشتم، من یک قرون مالیات نباید بدم. ولی با توجه به اینکه حجم زیادی از این خریدها به دلیل این بوده که خرید کردن و با تغییر قیمت این رو فروختن، ما گفتیم آقا کسانی که فروختن با این مدل بیان
ببخشید. من همین الان به عنوان یه آدم عامی اقتصاد نادون این حرف رو دارم میزنم. اولین چیزی که به ذهنم میرسم اینه مردم هم حق دارن که اینو بپرسن. ببین آقا یه سری ها از این طرح خبر داشتن، اومدن سکه گرفتن، تا قبل از اینکه سازمان امور مالیاتی هم بخواد یه همچین مصوبه ای رو داشته باشه فروختن، سودشون هم کردن، بردشون هم کردن.
کی
توی تمام این یک سال و 4 ماه؟
خب 97 دیگه.
حالا میگم دیگه وقتی که طرف تا تو این یک سال و 4 ماه گرفته پیش
فروش گرفته، بعد این بخشنامه سال 97
پچرا الان داره خبری میشه.
خب باید سال مالیشون تموم بشه تا ما برای رسیدگی ها دستورالعمل صادر بکنیم. این بدهی مال مالیات عمل کرده سال 97 اون کسانی که در 97 تحویل گرفتن. ممکن تو 96 مثلا
به نظر من یه جوریه، نمیدونم آقای ابراهیمی، یه فرمیه ماجرا. یعنی ما در سال 97 یه کاری رو کردن،
من قبول دارم
وزارت اقتصاد بانک مرکزی اومده یه تصمیمی گرفته گفته آی وای قیمت سکه داره افزایش پیدا میکنه، مردم بیاید پیش فروش ما میکنیم، سری سکه ضرب کردیم، مردم رفتن تو صف وایسادن، نمیدونم هجوم آوردن به بانک ها، همه اینا. اون موقع هیچ کدوم از این خبرها نبوده الان یهو یک سال و چهار ماه بعد ما گفتیم راستی ما در سال 97 همچه قانونی هم داشتیم، مردم که کتاب قانون دستشون نیستش که بدونن چه اتفاقی افتاده، که مردم بر اساس آنچه که میشنون میرن تصمیم میگیرن.
عذرخواهی میکنم، من فرمای شما کاملا قبول دارم. به هر حال این عدم اطلاع رسانی ها و این ضعف در واقع اطلاع رسانی و آموزش ها وجود داره، من خدمت جناب عالی این رو کاملا میپذیرم. اما مسئله اینه که
خب شما میپذیرین، این مردم مظلوم باید چی کار کنن؟ پذیرفتن زیاد برای مردم چیز نداره.
اجازه میدید من جمله‌مو منعقد بکنم. ببین من اینو میپذیرم، به هر حال این موضوع متلابه بحث سکه هم نیست. من امروز یه دفعه یه راهکاری پیدا میکنم برای اینکه برم اتومبیل رو از خارج وارد بکنم بیارم تو کشور.
درست.
وقتی که میام در گمرک یه دفعه یه عددی جلوم میذارن، من نباید گمرک رو گناهکار بدونم. بعدم که میارم یه مالیاتی یک سال بعد میاد میگه پارسال شما این تعداد کال واردات ماشین داشتی و فروختی، باید مالیات رو پرداخت بکنی. نباید مأمور مالیاتی رو گناهکار بدونیم. به هر حال قانون مالیات مبنی بر این که کسی که صاحب درآمده باید سهم خودش رو بابت مالیات به کشور بپردازه، این چیزی که از قدیم هم بوده، مسئله جدیدی نیست، برای سکه هم نیست. ما هم برای سکه داریم، هم برای ارز داریم، هم برای خودرو داریم، همه اینا رو داریم دنبال میکنیم. مسئولیت سازمان امور مالیاتی اینه که شناسایی بکنه کسانی که صاحب درآمدن، حقوق دولت رو
حصول
بکنه.
بسیخ.
اگر من مثلا به عنوان یک فردی امروز اراده میکنم برم مثلا 2000 تا سکه بخرم، خب باید بدونم من اینو دارم میفروشم و یه درآمدی کسب میکنم. بله ممکنه که شما در یه شرایط اقتصاد زیرزمینی بتونی یک درآمدی داشته باشی، سازمان مالیاتی هنوز نتونسته شما رو پیدا بکنه. قانون میگه تا 5 سال بعد هم ایشون رو پیدا کردی، بعد مشخص کردی که یک درآمدی کسب کرده، حق توه بتونی با این مالیات رو بگیری، دولت این حق رو داره که این مالیات رو وصول کنه. خب من که نمیتونم اینو به تمام کشور بیام مرتب اعلام بکنم، مگه رسانه ما صدا و سیمای ما چقدر فرصت داره که اینا رو بیا تبیین بکنه؟ خب مشابه اینجور قوانین در آداب معاشرت، در رفت و آمد، در علوم اجتماعی، در علوم قضایی هم وجود داره. من چطور باید قانون بدونم که اگه به کسی سیدی بزنم باید چه جرمی، چه مجازاتی بشم؟ به هر حال هر فردی که وارد کسب و کار میشه موظف یک سری قوانین و مقررات رو بدونه و با موظفه که اینها در واقع یاد بگیره. اصل بر اینه که قانون رو همه میدونن. این با این فرضیه توی جامعه اقتصادی ما در واقع مردم میان.
بسیار خوب آقای ابراهیم، اجازه بدید من برمیگردم به شما، پشت خط باشید لطفا، من با آقای محمد ولی صحبت کنم در این باره. من خواستم یه سوال دیگه ازتون بپرسم، اما چون دیدم که لابلای صحبت‌های آقای ابراهیمی شما نظراتی رو داشتین، اولا بعد از سلام مجدد لطفا نظر خودتون رو بفرمایید راجع به صحبت‌های آقای ابراهیمی.
بنده هم بسم الله الرحمن الرحیم به شما آقای ابراهیمی بزرگوار و همه ملت و شنوندگان خوب ایران سلام و عرض ادب دارم. حالا مطالبی رو که این بزرگوار عنوان کردن، بله بالاخره توی همه جاهای دنیا اکثریت مالیات رو میگیرن و خواهند گرفت، اما خورده‌ای که میشه به این مجموعه گرفت از دید ما، خب اطلاع رسانی تو اون زمان اگر میشد خیلی بهتر بود، اعتمادا بیشتر میشد، چون هر مشاغلی، هر صنعتی، هر صنفی، هر واحد صنفی که ایجاد می شود، خب طبیعتاً بر اساس کسب و کارش باید مالیات بر درآمدش رو پرداخت بکند. تنها ایرادش از دید ما میتونه، حالا ممکنه
مثلا چه سوالی پیش میاد، مثلا ما میریم یه ساندویچ بخوریم تای فاکتوره زده مالیات بر ارزش افزوده، یعنی ما رفتیم جنس رو خریدیم یه مالیاتی هم داریم پرداخت میکنیم 9%، ما یه خریدار داریم و مالیاتو میدیم، اون فروشنده هم احتمالا مالیات بر درآمد میده دیگه.
بله.
چطوری این اتفاق برای سکه میفته هم نکته یه که باید بیشتر درباره صحبت کنیم.
بله، این که بالاخره مالیات بر عایدی اسمشو بذاری، بر مشاغل یا درآمد اسمشو بذاری، هر کسی تو فضای کسب و کار اقتصادی وارد میشه، طبیعتا طبق قانونی که ما داریم تو ایران ما حداقل هست، شاید همه جای دنیا همین اتفاق بیفته، خب برای این اصناف و کسب و کار باید ایجاد بشه و طبق قانون انجام میشه. فقط بنده این رو میتونم عرض بکنم که حالا به عنوان خواهش، به عنوان یک کوچکتر از مجموعه های سازمان روش اجراییشون رو به صورت ملایمتری به دلیل اینکه حالا از قبل اطلاع رسانی به این مجموعه نشده، من پیشنهادم اینه که روش اجراییشون رو به صورت ملایمتر اجرا بکنن و که خیلی مردم نسبت به این اونهایی که خرید کردن توی این مجموعه خیلی بدبین نباشن، خیلی اذیت نباشن، چون شاید اگر اون زمان اطلاع رسانی میشد، من اگر میخواستم سکه بخرم با تعداد زیاد شاید نمیخریدم، شاید مثلا دقیقا همین حرکتی دیگه میکردم.
دقیقا همین یه نکته است آقای ابراهیمی. نکته که آقای محمد ولی گفتن خیلی نکته درستیه، به این واسطه که مردم در یک دوره به بانک مرکزی اعتماد کردن و الان صحبتی که میکنن اینه که خب چه کاری بود ما اون موقع رفتیم سکه خریدیم، میرفتیم پولمون رو میریختیم توی چه میدونم خودرو، میرفتیم مسکن، یعنی این رقمی که وارد شد در طول دوره پیشفروش سکه رقم قابل توجهی بود دیگه. و الان واقعا به نظرتون یه مقداری، حالا بعضی از سایت‌ها به عنوان نقره داغ کردن میگن، اما ما حالا بخوایم یه ذره تلطیفش کنیم، به نظرتون یه مقداری مردم رو چیز نکردیم، از اون راهی که روشن بوده دور نکردیم؟
فرمایش شما دو بُعد داره. بُعد اولش از باب این که این التهابی که در سال اواخر 96 و اوایل 97 افتاد و باعث شد که رفتار تجاری مردم تغییر بکنه و نگرانی هایی برای مردم برای حفظ ارزش پولشون به وجود بیاد، کاملا با شما موافقم. خب این در واقع رفتار تجاری و تغییر رفتار مردم در اون مقطع بودی نیستش که سازمان مالیاتی بخواد بهش بپردازه، اما از باب اینکه ملاحظه بکنیم و این شرایط رو درک بکنیم، من فکر کنم توی این بخشنامه تمام این ابعاد دیده شده. اگر دقت بفرمایید، اصولا اگر قبول داشته باشید که به هر حال هر فردی فارغ از اینکه شغل اصلیش چیه، هر فردی که صاحب درآمد مالیات می‌پردازه، در مورد خرید و فروش افراد بایستی اظهارنامه مالیاتی بدن و اگر اظهارنامه مالیاتی ندن از یک معافیت قابل توجهی حذف میشن. ما از این مالیات مقطوع استفاده کردیم، آمدیم معافیت ها رو لحاظ کردیم، آمدیم فرض کردیم که اگر این پول میخواست توی بانک بخوابه چقدر سود سپرده داشت، اون هم معافه، اون رو هم لحاظ کردیم، رسیدیم به این اعداد. برای کسانی که فکر میکنیم با توجه به آماری که دستمونه اغلب افرادی که خرید کردن زیر 200 سکه بوده و اینجور افراد اغلب اقشار متوسطی هستند که به خاطر نگرانی هاشون رفتن فعالیت جدید شغلی انجام دادن، مثلا طرف یه مغازه‌دار بوده رفته 200 سکه خریده فروخته که بتونه یه سودی ببره از این معاملات. ببینید معاملات وقتی جذاب میشه خیلی ها هجوم میارن، اینها بالاخره میان جزء فعالان اقتصادی قرار میگیرن. هیچ قانونی هم وجود نداره که یک فعال اقتصادی رو شما ازش مالیات نگیری به خاطر اینکه امسال اومده این کارو کرده یا رفتارش رو تغییر داده. ولی مالیاتی که گرفتیم فکر میکنم از همه لحاظ همه ابعاد رو دیدیم.
میدونین من چی میگم آقای ابراهیمی؟ من میگم که من خریدار الان ممکنه به این فکر کنم که شما سازمان امور مالیاتی ممکنه پس فردا بگیم که ما یه قانونی سال 96 داشتیم و بر مبنای قانونی که داشتیم اگر شما پولی تو بانک دارید باید نسبت بهش مالیات بدید.
چون این حرف من اطلاع رسانی محسوب میشه. اگر در اون موقع نبوده خب حرفم غلط. یعنی اگر حساب بانکی رو من قبلا به موجب صراحت قانون من اعلام کردم، در متن قانون من اعلام نمی کنم، قانونگذار مجلس اعلام میکنه آقا سود سپرده بانکی معاف از مالیات، مسلما اگر امروز قانونی وضع بشه از سه ماه سبق نمیشه، از امروز به بعد یا تاریخی که به هر حال قانونگذار اعلام بکنه. بنابراین من نمیتونم یه دفعه بیام برای سال 96 یه تجویز جدیدی بکنم. حرفای من اتکا داره به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات به ارزش افزوده. پس بنابراین اگر شما به عنوان یه فعال قبل از این که فعالیت اقتصادی کنید قانون رو مراجعه بکنید، خب من اگه حرف این چنینی بزنم حرف غلطی زدم.
بسیار خب، برمیگردم به شما آقای ابراهیم.
من در خدمت
آقای محمد علی عزیز. شما واقعا فکر میکنید که حالا این قانون به هر شرایطی تصویب شده و اجرایی بشه، فکر میکنید که توی بازار سکه بتونه تغییری از نظر قیمتی ایجاد بکنه؟
خدمت شما که ارشد بحث مالی چهار میلیون و زیر 500 تومان 450,000 تومان
فکر می‌کنه تغییر بکنه این قانون.
ببین بحث مالیات اگر قرار بود روی قیمت اثرگذار باشه، خب در گذشته هم هر ساله توی خرداد ماه یا تیر ماه همه اصناف، همه مشاغل، همه اونهایی که تو چارچوب مالیات قرار میگیرن، خب میرن اظهارنامه پر میکنن و مالیات میدن. میتواند کمی داد و ستد رو کند کنه، اما رو بحث قیمت نمیتونه اثرگذار باشه.
یعنی چی داد و ستد کند کنه؟
مثلا فرض کن به دلیل اینکه حالا من بحث طلا رو عرض میکنم، تو بحث صنف ما ممکنه حالا توی این خرداد ماهی که میخوان برن اظهارنامه بدن و پایان سال مالیشون هست، باید برن اظهار بکنن که مالیات رو پرداخت بکنن، از نظر داد و ستد و کسب و کاری رو ممکنه یه ذره درصدی کند بکنه، اما رو بحث قیمت اثرگذار نمیتونه باشه. چون اگه قرار بود که مالیات رو بحث قیمت ها اثرگذار باشه، توی این چند ساله گذشته هم هر ساله که دارن اظهارنامه مالیاتی میدن طبیعتاً باید اثر خودش رو نشون میداد. رو بحث قیمت تو صنف ما مالیات نمیتونه اثرگذار باشه، یا تو این وضعیت جدیدی که حالا الان اتفاق افتاده، اونهایی که سکه خریداری کردن شاید 1% هم این اتفاق تو بحث قیمت نیفته.
ولی طبیعتاً این تغییر در مدل خرید و فروش و مدل عرضه و تقاضا ممکنه که بتونه یه مقدار تاثیرگذار باشه.
بر اساس همین نوساناتی که ایجاد شما الان ببینید توی این چند روزه گذشته، نمیخوام بگم این مطلب اثرشو گذاشته، اثر سیاست‌های حالا دولتی اقتصاددانای ما تو بحث بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی خوشبختانه نگاه‌های مثبتی بوده که تونسته توی این چند وقته اخیر اگر نگاه بکنید، ما هر روزه تو این چند وقته کاهشی بودیم از نظر قیمت‌ها. انشالله که بتونن همین سیاست یا این نگاه تو بحث بازار اقتصاد مدیریت بکنن، فکر می‌کنم اثرگذار باشه. رو اون بحث مالیات نیست که الان اتفاقات کاهشی افتاده، بحث اصلی و ریشه‌ایه که این اتفاق تو بحث کاهش قیمت و نوسانات بازار ایجاد شده.
بسیار خوب. آقای ابراهیمی عزیز، یکی از شنوندگانمون پیامک فرستادن برامون و گفتن که حالا ضعف اطلاع‌رسانی بوده یا در حقیقت طرح نسنجیده‌ای بوده که حالا دولت در یک دوره مجبور شده، بانک مرکزی در حقیقت مجبور شده که طرحی رو اجرا بکنه و حالا نشستن فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که خب قانونی در گذشته بوده و بعد اجرا شه. سوال این شنوندمون این هستش که واقعا آیا باید هزینه این اتفاق رو مردم بپردازند؟
من از شما یه سوالی دارم. اگر من الان به عنوان کارمند دولت بتونم برم 10 ماشین بخرم، خب، و بعد هر کدومش مثلا 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان سود ببرم و یکی مراجعه کنه بگه آقا سهم دولت از این بابت مثلا 10%، 5%، 20% به موجب قانون و باید اینو پرداخت کنه، آیا این به منزله این که ما داریم مثلا فرض کنید به نوعی میایم جبران این قضیه رو به گردن مردم میندازیم؟ یک مقررات عادیه. ببینید این مقررات عادی رو امروز به عنوان نگاه سازمان مالیاتی نبینید. سازمان مالیاتی با یه رویکردی در گذشته و حال داره مسیر خودش رو ادامه میده. اتفاقا من خوشحالم از این که سازمان مالیاتی انقدر پویا شده که الان داره رصد میکنه درآمدهایی که در گوشه و کنار وجود داره رو سراغشون میره. یادمون نره ما سالهای قبل، در 10 سال قبل، همیشه انتقاد داشتیم، مردم انتقاد داشتن که چرا آقا از دیگری که درآمد داره نمیگیری، از من داری میگیری. خوشبختانه امروز تقریبا هر کسی که صاحب درآمدهای بالاست، سازمان مالیاتی داره میره سهم دولت رو میگیره و این سهم دولت هم قبلا در اقتصاد تبیین شده که به هر حال هر کسی بایستی سهمی از مالیات کشور رو بپردازه وقتی که درآمدی کسب میکنه. بنابراین این
قبول دارم، ولی میخوام یه پیامک دیگه بخونم براتون.
بفرمایید.
که یکی از شنوندگانمون گفتن که این خیلی خوبه که از کسایی که مثلا 1,000 تا سکه خریدن در اون موقع مالیات گرفته بشه.